و بدون پرداخت هیچ گونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه یادگیری به پایان برسانند. یعنی چیزی که ما خودمون در سال 1358 در قانون اساسی گنجوندیم که آموزش پرورش تا پایان دیپلم رایگانه، اینا تازه میخوان برای ما نسخه بپیچن که شما باید این شرایط را برای، و امروز میدونید در پوشش تحصیلی ما نسبت پوشش تحصیلی دختر و پسرمون 49 به 51، یعنی 49% دانش آموزان ما دخترن، 51%شون پسرن و جالبه میزان زاد و ولد هم همین نسبت داره. یعنی شما میزان زاد و ولد دختران در جامعه ایرانی ما همیشه حدود 2% از پسرها
کمتر.
خب با این وضع شما پوشش تحصیلی هم میبینید، شما امروز در دانشگاه های ما میبینید تعداد خانم هایی که وارد دانشگاه ها میشن بیشتر از آقاینه.
بله
امروز شما شاهد حتی در حوزه علمی خواهران، که حالا حوزه علمی خواهران شاید سابقش بسیار بسیار کمتر از حوزه علمی برادران باشه، ولی الان تعداد خانم هایی که در حوزه علمی خواهران تحصیل کردن یا در حال تحصیل هستن بعضی جاها از حوزه علمی برادران پیشی گرفته.
عدد قابل توجه خلاص،
عددا نشون میده که در کنار اینها اصلا آموزه های دینی ما این تکلیف رو برای ما مشغل. وقتی 1400 خورده سال پیش پیامبر عظیم الشان اسلام در جنگ ها وقتی دشمن باسوادی اسیر میشه، شرط آزادیش رو باسواد کردن مسلمان رو میدونه، اینا نشون میده که ما بسیار پیشرفته تر از جهان بله، امروز هستیم. بله، لذا ما بله، نیازی به این اسناد نداریم. یا مثلا در یکی از هدفها که اگر من پیدا کنم و برای شما بخونم، که این دقیقا نشون میده در پی به نوعی چجوری بگم جذب استعدادهای برتر به کشورهای غربیه.
بله.
که میگه ما باید به کشورهای ضعیف سهمیه بدیم که اونا بیان تو دانشگاه های ما تحصیل بکنن. اینا دنبال چی هن؟ واقعا دلشون سوخته به حال مردم جهان
یا مغزهای ما رو میخوان، استعدادهای
ما را، مغزهای پویای ما را جذب کنن و اونجا به استخدام خودشون در بیارن.
بله.
لذا این هدف های این سند قابل مطالعه است، به ویژه اهداف ریزش. مثلا شما در بحث هدف 5 ببینید میگه پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا.
ظاهرش خیلی شعار قشنگه،
ظاهر قشنگه، ولی همین الان یه مقایسه بشه ببینیم خشونت در جامعه غربی بر علیه زنان بیشتره یا
جوامع اسلامی و کشور ما،
و به ویژه در کشور جمهوری درسته. اسلامی
بسیار خوب.
یا گفته ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی از جمله در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده های جنسی و غیره. خب این باز پر واضحه که غرب غرق در این جور مسائله،
اصلا یک صنعت در غرب،
این چیزی نیست که مسائل. اونا بخوان برامون، ما آموزه‌های دینیمون، گفته‌های ائمه معصومون، سیره ائمه معصومین، فرمایشات قرآن کریم، اینا بسیار بسیار به اصطلاح پیشرفته در این مسائلی که امروزه میخوان اینا برای ما تدوین بکنن و به داد جامعه ما برسن. لذا اینا اهداف پشت پرده‌ای داره که نظام سلطه خواهان ورود از این مسیر هست.
بله، و این میشه که به تعبیر جناب آقای رحیمی ورود به هنگام مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به مسئله سند بی سی باعث میشه که در آغازین مراحل ابلاغ این مسئله مورد توجه قرار بگیره و از چرخه و از فرایند در واقع ابلاغ و اجرا خارج بشه، و امیدواریم که به هر حال اونهایی که مغرضانه یا ناآگاهانه دست به چنین کاری میزنند و همچین اسنادی رو میخوان حالا در کشور ما در مسیر آموزش و پرورش و سایر نهادها اجرایی بکنند، توجه بکنند به این که ما بسیار جلوتر از این اسناد هستیم. نمونه اون در همین آموزش و پرورش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست. یه فرصت کوتاه رو با ما باشید، فرازی از فرمایش های رهبر معظم انقلاب رو میشنویم و برمیگردیم خدمت شما شنوندگان ارجمند برای لحظات پایانی.
مسئله استقلالم که من گفتم، مسئله استقلالم خیلی مهمه ها. حالا همین مسئله 2030 این قضیه این سند 2030 این خواهد همین قبیله، این مسئله استقلاله. حالا بعضی ها میان میگن آقا این مثلا فرض کنیم ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان چیزش رو قبول نداریم. نه، بحث سر اینا نیست. فرض کنیم تو این سند هیچ چیز واضح بیانی هم که مخالف با اسلام باشه فرض کنیم وجود نداشته باشه، که البته وجود داره. اونایی که حالا خیال میکنن ما گزارش رو درست نگرفتیم، نه، گزارش ما من حرفم اینه که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشه. حرف من اینه. شما میگی این مثلا فرض کنید خلاف اسلام نداره، داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا ایرانه، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا این ملت بزرگن. نظام آموزشی ما رو چهار نفر بنشینن توی یونسکو یا سازمان ملل یا اونجا بنویسن؟ چرا؟ این همون مسئله استقلال. استقلال ابعادش تا اینجا هاست.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
سپاسگزاری میکنم از حوصلتون عزیزان شنونده. برنامه من انقلابیم یه برنامه گفتگو محوره و شاید مثل بعضی از برنامه‌های ترکیبی آنچنان هیجان یا سرعت یا آهنگی نباشه، اما حرفایی که در این برنامه گفته میشه شاید در جاهای دیگر کمتر زده میشن. من میخوام ازتون تشکر بکنم که میشنوید و امیدوارم این حرفا به دردتون بخوره. نظرتون رو در مورد برنامه و موضوعش به 30553 پیامک کنید. و از آقای رحیمی کارشناس محترم هم خیلی ممنون و متشکرم. آقای رحیمی 2-3 دقیقه زمان داریم دیگه برای اینکه فرمایش شما رو بشنویم، ان شاء الله بقیه‌اش رو برای هفته‌های آینده بگذاریم.
بله، اگه اجازه بدید من یک استنادی هم از فرمایشات مقام معظم رهبری برای اینکه ما بیشتر هوشیار باشیم.
بله،
بیشتر دقت کنیم و سعی کنیم راه‌های نفوذ را کاملا ببندیم که حتی نشت هم نکنه این حرف‌ها در جامعه اسلامی ما. ایشون می‌فرمایند که سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرف‌ها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون، با تمدن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کند؟ بالاخره یکی از ابعاد استقلال کشور استقلال فرهنگی است.
بله.
منتها من میخوام این بحث رو اگر اجازه بدید که به پایان برسونیم، من نمیدونم حالا برسیم یا نه، ولی به این نکته اشاره بکنم که آموزش و پرورش انقلابی اون آموزش و پرورشیه که با دقت نظام سلطه را رصد بکنه.
بله.
و در مقابل نفوذ اون ایستادگی کنه و مواجهه جدی با نظام سلطه داشته باشه. اگر این اتفاق نیفته اون آموزش پرورش دیگه انقلابی نخواهد بود.
بله.
راه‌هایی هم برای مواجهه با نظام سلطه وجود داره که من انشالله در برنامه بعدی اون را تقدیم شما خواهم کرد.
بسیار عالی. پس برای هفته آینده راه‌های مقابله و مواجهه با نظام سلطه توسط آموزش و پرورش که بهش خواهیم پرداخت. جناب آقای رحیمی سپاسگزارم از حضورتون. خانم‌ها و آقایان خیلی ممنونم، برنامه من انقلابیم رو تا این لحظه همراهی کردید و موضوع صحبتمون رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. همونطور که الان شنیدید، آموزش و پرورش انقلابی اون آموزش و پرورشی است که نظام سلطه رو با دقت رصد بکنه و با اون مقابله و مواجهه جدی داشته باشه. از چه مسیری، از چه راهی، سوالیه که هفته آینده بهش جواب خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشی تا سلامی دوباره در برنامه من انقلابیم. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. ما انقلابی هستیم.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه ی صدق شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم زوبانیم، قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان
رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی.
در استان
سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. اريد الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و کذلک تخرجون.
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مثل برنامه گذشته با شاکیان روز قیامت آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
دوستان، یکی از گروه‌هایی که به خاطر آبرو و منزلتی که در پیشگاه خدا دارن هم شفاعت و هم شکایتشون در قیامت مؤثر خواهد بود، عالمان ربانی هستند. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در این خصوص می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان همراه سلام. با یکدیگر در مورد قیامت گفتگو می کردیم و احوالاتی که در قیامت بر ما خواهد گذشت. خیلی مهمه خودمون رو برای اون موقف آماده کنیم، ایمان خودمون رو به مرگ و قیامت بیشتر کنیم. همه اینها تذکرهایی است برای اصلاح دل گوینده و انشاءالله شما که شنونده هستید. یادتون هست در مورد شکایتهایی که در قیامت اتفاق می افتاد با هم حرف زدیم. خدای نکرده روز قیامت ما مورد شکایت واقع نشیم. گفتیم یکی از اون چیزهایی که شکایت میکنه قرآن کریمه. از بندگان خدا که اهل قرائت قرآن نیستند شکایت میکنه. مسجد، از مؤمنینی که نزدیک مسجد هستند میتونن شرکت کنن تو مسجد، مسجد رو آباد کنند، شکایت میکنه. یکی دیگر از کسانی که در قیامت شکایت میکنه علما هستند. عالم دینی که بین جهال گرفتار شده و این انسانها به جای اینکه برن ازش علم بیاموزند، از او یاد بگیرن معرفت رو، خودشون رو بتونن ارتقا بدن با این عالم دینی، او رو رها کردند، از او استفاده نمی کنند، به او بی احترامی هم می کنند. عالم دینی هم جزء کسانی است که در قیامت شکایت می کنه از انسانها. بالاترین این علما حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستند. خیلی جالب این روایت رو، روایت معروفیه، حضرت امیر علیه السلام نهج البلاغه نقل میکنه از وجود نازلینشون که حضرت خطاب کردند سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید. این روایت مکرر نقل شده، جاهای مختلف از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه در کتاب خودش بر شرحی در نهج البلاغه که داره، میگه که تمیم ابن اسامه بلند شد و گفتش که آقا جان شما که میخواهی به ما یاد بدی چیزهایی رو و میگی از من بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید، به زحمت به من بگید ببینم که چند تا مو تو سرم هست. حضرت فرمودند این رو من میتونم به تو بگم، اما عین برهانه لو اخبرتک، اگه من به تو خبر دادم از کجا میفهمی درست گفتم یا نادرست گفتم؟ از کجا علم به این معنا پیدا میکنی؟ اما برای اینکه بدانی که این ادعای من حق است به تو خبر میدهم، از برنامه زندگی تو خبر میدم. یه طفل شیرخوری الان در خانه تو داره زندگی میکنه که این طفل مشارکت میکنه در قتل فرزند رسول خدا. اون طفل کسی نیست به نام حسین ابن تمیم که از جمله فرماندهان سپاه عمر سعد در کلبراس. امیر المؤمنین علیه السلام خبر میدهند از این که این طفل چه خواهد کرد. علما روز قیامت از جهال، از جهالی که از اونها استفاده نکرده اند شکایت میکنند.
شما از به روز حساب چودانی کنایت اجل باش تو اگر ناتوان باشی در جواب بخاری کشندت به سوی عذاب.
رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره اهمیت احترام به عالمان می‌فرماید: هر که عالمی را کوچک بشمارد مرا حقیر کرده، و هر کس مرا کوچک بشمارد کافر است. بخش گزارشی برنامه امروز رو می‌شنوید.
به نظر شما آیا به هر عالمی در روز قیامت اجازه شفاعت کردن داده میشه؟
عالم فکر میکنم داده بشه. بله.
نه.
چرا نه؟
به خاطر که فقط معصوم میتونه شفاعت بکنه.
نه.
چرا؟
تو خیلی از عالمات روز قیامت شاید عذاب بشن. ما عالم بی عمل داریم. اتفاقا تو روایات ما داریم که عالم بی عمل عذاب گناهش به مراتب بیشتر از خود گناهشه. مثلا شاید یه آدم عادی یه گناهی انجام بده، عذابی که برای او در نظر میگیرن کمتر از عذابی که برای یه عالم باشه همون گناهو بکنه.
نه.
چرا نه؟
خیلی ها به این چیزی که میدونستن عمل نکردن.
انشالله که میدونم. نمیدونم.
نمیدونی؟
حتی عالمی که اجازه شفاعت داده میشه اون عالم ربانی، عالمی که اهل عمل باشه، عارف به زمانش باشه و بتونه به موقع و به جا از علمش در جهت هدایت جامعهش بهره مند بشه، و الا عالمی که صرفا یه سری اصطلاحات و دانش‌ها رو ذخیره کرده باشه و به اصطلاح یه علم مفهومیه ولی به حقایق این علم دست پیدا نکرده باشه و این علم شاکله وجودیش نشده باشه فایده نداره، نه برای خودش نه برای دیگران. برای خودش هم اون دنیا مایه ملامت و بیشترین حسرت رو میگن عالمی میبره که اهل عمل نبوده اون دنیا.
تو روایت ما اومده که یکی از شاکیان روز قیامت عالمان دینی هست. برای استفاده از علوم عالمان دینی چه وظیفه ای داری؟
خب خیلی ها سالها عمر خودشون رو در راه مطالعه گذاشتن تا بتونن احکام ما رو پیدا کنن، به دست بیارن. پس حالا وظیفه ما اینه که وقتی که این سالها عمرشو گذاشته ما هم در برابر اون زحمتش قدردانش باشیم. پس قدردانی ما اینطوری میتونه باشه که به اون احکامی که برای ما به دست آورده عمل بکنیم.
بیشتر برمیگرده به نگرش ما به زندگی. ما اگر گاهی اوقات سراغ علما و سراغ قرآن و معارف نمیریم به خاطر اینکه نگرشمون به زندگی شاید پایین‌تره، ضعیف نگاه توحیدی و دیدمون نسبت به معاد ضعیف‌تره، لذا کمتر میریم سراغ علما یا احساس نیاز کمتری میکنیم. اولین کاری که میتونیم بکنیم یه مقدار ما بینشمون و جهان بینیمون رو بتونیم ارتقا بدیم، بعد کم کم اون احساس نیاز پیدا میشه، حالا بعد آدم رجوع میکنه به یک عالمی برای رفع این نیازش. انشاءالله
ما وظیفه همون اینه که همونطور که طبق آیه قرآن است، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. البته این آیه مربوط به علمای توراته، ولی اهل الذکر تنقیه منات که بخوایم بکنیم اینه که کلا حالا کسانی اون چیزی رو که انسان نمیدونه بعد کسی که میدونه سوال بکنه، و این یه چیز امر عقلایی هم هست تو امور زندگی ما. یه کسی آدرسی بلد نمیده، کسی که آدرس میدونه سوال میکنه. تو امور دینی هم خیلی بالاتر از این، اهمیتش خیلی بیشتر از این.
با کمک اونا بتونیم دینمون رو بشناسیم، خودشناسی کنیم، آماده بشیم برای مثلا روز قیامت. فقط به این دنیا متکی نباشیم و بدونیم که آخرتی هم هست.
یه خود خودمون پیش زمینه‌اش رو داشته باشیم، مطالعه کنیم، بعد به اون که اهلشه بریم مراجعه کنیم و سوالامون رو بپرسیم. الی
الله مرجعکم، الی الله مرجعکم، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير.
دوستان، حجت الاسلام والمسلمین وحیدی در بخش دوم از سخنانشون به برتری عالم بر عابد اشاره میکنند.
روایت بسیار زیبایی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل شده. تفاوت عالم به دین و عابد. عابد کسی است که بدون این که علم خودش رو بالا ببرد فقط به دنبال عبادت کردنه. اون هم خوبه، ولی عابد چیز دیگری است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی که روز قیامت خدای متعال هم عابد رو فرا می‌خونه و هم عالم رو فرا می‌خونه، خب این عابد و عالم کنار هم می‌ایستن، کسی که علم آموزی کرده و البته بندگی خدا رو هم کرده و کسی که نه، فقط عبادت خدا رو کرده. خب این دو در محضر خدای متعال می‌ایستند. قال للعابد انطلق الی الجنه، آقای عابد شما برو بهشت، باهات کاری نداریم. اما به عالم میگن قف، بایست. آقای عالم شما بایست. فشفع للناس به حسن تأدیب کلهم، عالم بایست و اون کسانی که حرف تو را گوش دادن و طبق تعالیمی که تو به اونها آموختی عمل کردند و ادب شدند طبق تعالیم تو، اونها رو شفاعت کن، همراه با خودت ببر. شبیه به این روایت از وجود نازنین رسول گرامی اسلام هم نقل شده. قیل للعالم قف ها هنا فی زمره الانبیا، آقای عالم شما بیا بایست در کنار انبیاء خدا، همون کسانی که اجازه شفاعت دارند، و بیا و از اون کسانی که تأدیب تو را پذیرفتند، معارفی که تو به اونها آموختی یاد گرفتند رو شفاعت کن، دستشون رو بگیر، با خودت وارد بهشت کن. روایت شریف می‌فرماید ثلاثه یشفعون الی الله یوم القیامه، سه دسته هستند که شفاعت می‌کنن بندگان خدا رو و خدای متعال شفاعت اونها رو می‌پذیره: انبیا، بعد علما. علما هم جزء کسانی هستند که شفاعتشون رو خدا می‌پذیره. خدا نکنه که ما جزء کسانی بشیم که توجه به فرامین علمای عظام که برگرفته از آیات شریفه قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست نداشته باشیم. امیدواریم ما جزء کسانی باشیم که مورد شفاعت اونها قرار میگیریم انشاءالله.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
عزیزان، عالمانی که در قیامت حق شفاعت و قدرت شکایت دارن، عالمان ربانی و وارسته‌ای هستند که به علمشون عمل کردند. پیشوای اهل هدایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مراد از عالم کسی است که کردارش گفتارش را تصدیق کند و کسی که چنین نباشد عالم نیست. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو به اتفاق میشنویم.
زندگی عالمان دین واقعا برای ما درس آموزه. برخی از بزرگان نقل میکنن در احوالات مرحوم آیت الله شهید مدنی رحمت الله علیه که ایشون سالیان خیلی دوری در همدان سکونت داشتند، ارتباط داشتند با همدان و جوانهای همدانی به خاطر ارتباط با شهید مدنی رحمت الله علیه یک ارتقاء روحی پیدا کرده بودند، ارتقاء معنوی پیدا کرده بودند. یه وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه ازشون نقل شده: من آرزو می کردم در هر منطقه ای کسی مثل شهید مدنی حضور داشته باشد. برای چی؟ برای اینکه یک عالم خودساخته است و منشأ اثر مردمانی میان بهش توجه میکنن، ازش درس میآموزند، علاوه بر اینکه برای دنیای مردم مفیده، در آخرت هم دست اونها رو میگیره. خدا نکنه عالمی در جمعی باشه و مورد توجه قرار نگیره، از او درس نیاموزند، به او توجه نکنند. مرحوم سلطان الواعظین خدا رحمتشون کنه، نویسنده این کتاب بسیار عظیم و ارزشمند شبهای پیشاور، ایشون نقل میکنن، میگن یه وقتی رفتم تو لبنان و سوریه دیدن مرحوم سید شرف الدین و سید محسن جبل عاملی. یه وقتی داشتم توی کوچه ها راه میرفتم دیدم یه تشییع جنازه ایه که خیلی از علما و بزرگان تو اون تشییع جنازه دارن شرکت میکنن، از جمله مرحوم سید محسن جبل عاملی. من هم شرکت کردم. بعد از اینکه تشییع جنازه تمام شد دیدم همه مردم از کوچک و بزرگ، عالم و غیر عالم، آمدن صف بستن و مرحوم سید محسن جبل عاملی، این عالم بزرگوار، احترام کردن. من خدمت ایشون رسیدم و گفتم آقا خیلی برای من جالبه که اینقدر روحانیت شیعه تو این منطقه مورد توجه قرار میگیره، مردم به شما احترام میکنن. اون بزرگوار فرمود: شما الان ما رو دیدی، حالای ما رو دیدی. ما چند نفر بودیم که رفتیم نجف، بنده بودم و مرحوم سید شرف الدین بود. وقتی که از نجف برگشتیم در منطقه سوریه و لبنان مورد اهانت‌های شدید قرار می‌گرفتیم. بچه‌ها رو اجیر می‌کردند، تحریک می‌کردند که بیان ما رو اذیت بکنن که ما نتونیم پیام قرآن و حضرات معصومین رو به مردم برسونیم. اما ما بردباری کردیم. بر اثر حلم و بردباری کار ما به اینجا رسیده که می‌بینی مردم به ما اقبال کردند، مورد توجه قرار گرفتیم. هر جایی عالمی باشد و مردم پشت سر اون عالم حرکت بکنند، منشأ اثر فراوان خواهند شد. ما نمونه عینی اون رو در حرکت عظیم مرحوم امام رحمت الله علیه، این مرجع بالاقدر شیعه و دفاع مردم از مرجعیت و همراهی مردم با مرجعیت داریم میبینیم. این انقلاب با این ثمراتی که داره همش به واسطه اینه که مردم پشت سر یک عالم حرکت کردند. امیدواریم همه ما مورد شفاعت علمای راستین، امام و شهدا ان شاء الله قرار بگیریم.
آنان که تلیعه بهارند،
آنان که تلیعه بهارند، تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، فریاد بلند روزگارند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با شکایت عالمان در قیامت آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارد.
گل بانگ شریعه فراتن، گل بانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن،
های زلال جوی بارم، نجوای زلال جوی بارم، نجوای زلال جوی بارم.